و هوش مصنوعی این امکان به وجود اومده که حتی داده‌های غیرعددی هم مورد تحلیل کامل قرار بگیره.
خیلی متشکرم. من خدمت شنوندگان عزیز یه مطلبی رو عرض بکنم، اونهایی که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستن، به خصوص عزیزانی که در استان خراسان رضوی صدای ما رو میشنوند. اطلاعیه ای صادر شده به منظور بررسی سیستم آنتن اف ام در روزهای دوشنبه و سه شنبه 16 و 17 اردیبهشت ماه از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر برنامه‌های رادیو اقتصاد در آن استان قطع میباشد. لذا ضمن پوزش از قطعی فرکانس، از صبوری شما شنوندگان محترم در استان خراسان رضوی تا وصل مجدد آنتن اف ام تشکر میکنیم. خب 912-70-56 نوشتن سلام روز بخیر، جمع‌آوری داده ها خیلی هزینه داره، تا کجا باید تحمل و پرداخت کنیم که فایده اون بیشتر باشه؟ ممنون. سعید از تهران.
سعید عزیز، سوالتون بسیار سوال درست و هوشمندانه است. خوشبختانه این هم برای سازکار پیش بینی شده. ما روشی داریم تحت عنوان فیچر سلکشن در بحث دیتا ماینینگ که به شما میگه چه داده هایی برای شما ارزش و مثلا ثروت ایجاد میکنه، چه داده های اساساً به دردتون نمیخوره. دانش در رابطه با مشتریان معمولاً مهمترین دانشی است که میتونه برای ما، مهمترین داده است که میتونه برای ما دانش و ثروت و ارزش ایجاد کنه. اما همطور که دغدغه شماست، دغدغه جدی است و روش هایی وجود داره که باز مجالش شاید تو این برنامه عمومی نباشه، اما روش های تکنیکالی وجود داره با روش های مهندسی در علم داده که میشه این کار رو انجام داد. من چون سوال های تخصصی یه مقدار تعدد پیدا کرد، اجازه میخوام که کانالی من دارم تحت عنوان کانال دادکاوی ایران یا ادساین ایران دیتا ماینینگ، دوستان میتونن اون کانال رو ببینن. تو اون کانال بحث های تخصصی تر رو مطرح میکنیم، به خصوص این که اینجا مجال یک ساعته برنامه شاید اجازه صحبت راجع به موضوع تخصصی رو نده. من یه بار دیگه اگه فرمایی تکرار میکنم، ادساین ایران دیتا ماینینگ یا فارسی کانال دادکاوی ایران در شبکه‌های اجتماعی که میتونید دنبال کنید و سوالات تخصصیتون رو اونجا ما پاسخگو هستیم. ارتباطمون به صورت دو سویه هم هست، علاوه بر کانال با گیتا دیتا ماینینگ میتونید سوالات تخصصیتون رو بپرسید. ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خوشحال میشیم به کسب و کارها کمک کنیم در اینکه بتونن در این زمینه از طریق آموزش، از طریق پژوهش و استقرار سیستم‌ها بتونیم ان شاءالله کمکی بشه که هوشمندی کسب و کار در سامانه‌ها و سازمان ها بهتر ایجاد بشه.
بسیار خوب. عرض کنم خدمت 903-5203. سلام، خسته نباشید. اسدی از مشهد، تولید کننده تخصصی سری مواد هستم با مواد کاملا طبیعی. چطور میشه هوش تجاری رو در کسب و کارم داشته باشم؟
با مواد طبیعی منظورشون چیه به نظر تو؟
احتمالاً برای آرایشی اینو باید باشه.
کلن کسب و کار جناب اسدی تفاوتی نمی‌کنه چه کسب و کاری باشه. در همه کسب و کارها خوشبختانه اون پایه و اساس کار یکسانه. در همه اینها به ما میگه که همه داده‌هایی که در کسب و کارتون مؤثر هست رو جمع‌آوری کنید. با یه دیتابیس ساده، با یه اکسل ساده، توی سیستم بسیار ساده با کمترین هزینه شما میتونید داده های مربوط مشتریانتون رو ثبت کنید. براتون مهم باشه که این مشتری که امروز ازتون جنس خریده خانم یا آقاست، براتون مهم باشه که سنش چقدره، براتون مهم باشه که چه ساعتی از روز براتون خرید کرده، از شما خرید کرده، براتون مهم باشه که این آدم دفعه قبل کی خرید کرده، براتون مهم باشه که چه جنسی رو با چه برندی و با چه قیمت. اینا وقتی اینا مهم باشه، اون موقع شما هوشمند کسب کار به دست میاره. نگاه کنید حتی در فروشگاه زنجیره‌ای ما امروز متاسفانه وقتی که شب میخوان بیان سیستمشون رو در واقع برآورد کنن، میگن مثلا فرض کنید که به طور مثال از عدد کوچیک گرد میکنم، مثلا 400 تا نوشابه خانواده فروش رفته. اصلا شاید مهم نباشه که این نوشابه نوشابه مشکی است یا نوشابه مثلا فرض کنید که
رنگ
دیگری است. اگر مهم باشه آخر سر مثلا میگه که فرض کنید 150 تا از اینه، مثلا اینقدر اینه. نگاه کنید از زانفر یه جمله رو خواهشن خوب دقت کنید. اگر من ندونم که در پایان هفته چند تا نوشابه از من خواهند خرید، من باید به تعداد حد اکثری تأمین کنم. خب این یعنی انباشت سرمایه و انباشت موجودی در انبار و ضرره برای من. حالا فرض کنید من میدونم در پایان هفته از من 1000 نوشابه خانواده خواهند خرید، اما ندونم چه رنگیه و فرض کنید فقط دو تا رنگ داشته باشم. دقت کنید از هر کم چند تا باید نگه دارم؟ باید 1000 تا نگه دارم نه 500 تا، چون نگرانم که نکنه یه باره یکیش کم بیاد. برای من دو برابر به تعداد رنگ ها و تعداد تنوع کالاهام باید موجودی و سرمایه انباشته کنم. چرا؟ چون هدفمند نیستم، چون هوشمند نیستم، چون نمیدونم چند تا. ولی اگر من سوابق تاریخیشو داشته باشم، هفته گذشته، هفته قبل، هفته های قبل داشته باشم و اینا رو سیستم ثبت کرده باشم، به راحتی به من یه ترندی میده، یه روابطی میده که من کمک میکنه که با کمترین سرمایه، کمترین زحمت، بیشترین برداشت رو داشته باشم و یا به عبارتی کسب و کارم رو هوشمند کنم.
30,000 36 37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد در خدمت شماست و 22 65 25 25 هم شماره تلفنی که میتونید با اون با ما در تماس باشید. 915-69-42 نوشتن سلام و ادب، چه تمرین هایی برای تقویت هوش مالی میشه داشت آقا رضا؟
اون چیزی که ما در بحث مباحث مهندسی عنوان میکنیم در واقع بیشتر از اینکه تمرین لازم داشته باشه، آموزش لازم داره. یعنی ما بایستی ابتداءً مبانی هوشمندی کسب و کار رو یاد بگیریم، بعد از اون ابزارهای هوشمندی کسب و کار رو یاد بگیریم و بعد بتونیم بر اساس متدولوژی که متدولوژی استانداردم هست و همه دنیا دارن استفاده میکنن و لذتشو دارن میبرن، این متدولوژی رو در کسب و کارمون به کار بگیریم. خب برای این ما در حد وسع خودمون از سال 1383 کاملا به صورت عام در بخش‌های مختلف آموزش و پژوهش این کار رو انجام دادیم. من 13 تا کتاب در این زمینه چاپ کردم، خوشبختانه مورد استقبال واقع شده، چندین بار تجدید چاپ شده، کارگاه‌های مختلف برگزار می‌کنیم. خوشبختانه من نگاه می‌کنم و خیلی از دوستان از شهرستان‌ها تماس می‌گیرن. امکانات و زیرساختی که ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایجاد کردیم کاملا به صورت مجازی، دوستان از هر نقطه کشور که باشن میتونن بیان و این دانش رو فرا بگیرن. دوره‌های پیش بینی شده که همون آدرس کانالی که خدمتتون دادم ایران دیتا ماینینگ در دسترسونه و میتونید استفاده کنید. بنابراین بیشتر از تمرین آموزش نیاز داره. این آموزش هم جالب توجهی که هیچ گونه پیش نیازی لازم نداره. آیا مدرک مهندسی میخواد؟ آیا لیسانس میخواد؟ نه. من شاید باورتون نشه، یه آدمی داشتیم فروشنده مغازه بود با حداقل سواد پنجم دبستان، میگم من میخوام یاد بگیرم، واقعا همت کرد و وقت گذاشت و یاد گرفت.
22 65 25 25 سوالش رو بشنوید.
گفتن که باید یه سری داده جمع‌آوری بشه، بعد پردازش بشه، بعد بر اساس اون داده‌هایی که حالا به دست اومده و پردازش شده به کار گرفته بشه تا رونق کسب و کار ایجاد بشه. حالا ما مسئله اینه که نمی‌دونیم چه داده‌ای جمع کنیم. یعنی بحث اینه چه داده‌ای باید جمع‌آوری بشه و یعنی داده زیاد هست. حالا بحث وقت و بحث هزینه، بخواستم ببینم چه داده‌ای باید جمع‌آوری بشه. حالا مشخصا مثلا برای فروشگاه اینترنتی که الان خیلی فراگیر شده، خواستیم ببینیم اگر امکانش هست آقای دکتر بگن مالا اگر خودشون تجربه‌ای دارن توی بحث فروش اینترنتی کالا، چه داده‌ای باید جمع‌آوری بشه، از چه طریقی، با چه ابزاری. ممنون میشم اینو توضیح بدن.
داده های ما عزیزم دو دسته داده ما داریم، اصطلاحا بهش بگیم پرایمری دیتا و سکندری دیتا، یعنی داده های اولیه و داده های ثانویه. داده های اولیه داده های مربوط به کسب و کار خودت هست، بنابراین اونی که در اختیارته. تمام داده های مشتریت رو میدونی، چه زمانی چه کالایی سفارش داده، چند فروختی بهش، دلیوریش و تحویلش کی بوده، همه اینها رو پس داده نداده، تعویض کردن که، تمام اینها در اختیارته. این داده های اولیه ماست، پس پر واضحه که در این قسمت شما جلو هستید و نیازی به چیز دیگه ای ندارید. بعد برمیگرده به داده های ثانویه که داده های محیط و رقباتونه. اون بخش سختی است که ما اعتقاد داریم و در تجربه‌ای که من دارم در پروژه های متعددی که در صنایع بزرگ حتی انجام دادم، در صنعت گاز، در صنعت برق، در شهرداری ها، در جاهای متعدد نشون میده که داده های اولیه بیش از 80-90% هوشمندی کسب و کار رو برای من ایجاد میکنه. بنابراین توصیه من این هست که با همون داده های اولیه میتونید کار رو انجام بدید، مشروط به اینکه ابزارش رو بلد باشید و آموزش لازم داشته باشید. همینطوره. هر کسب و کاری داده های اولیه خودش رو داشته باشه 80-90% جلوه. بنابراین اجازه بدید با همون داده های اولیه فرد شروع کنه که این داده ها رو از قبل داره. جناب پیری، مهم اینه که هزینه نباید بکنه. داده ها وجود داره و ما استفاده ازش نمی کنیم، صرفا داده ها رو نگه داشتیم و عملا فقط یه استفاده عملیاتی ساده می کنیم، ولی تحلیل ازش و هوشمندی ازش به دست نمیاریم.
914-88-56 نوشتن سلام روز بخیر، لطفا سوال بفرمایید چه رابطه‌ای بین هوش مصنوعی و نیروی انسانی وجود داره؟ آیا منجر به حذف یا تعدیل نیروی کار نخواهد شد؟ آیا دولتخواه از سلماس؟
جناب دولتخواه عزیز، اون سی که فرمودید یکی از نگرانی‌های جدی دانشمندان علم داده در جهان هست. دو تا نگرانی جدی در دنیا وجود داره در این قضیه، در عین همه مزایا و موهبت‌هایی که از قبل هوش مصنوعی ایجاد شده، یکیش همین که شما فرمودید و یکی هم بحث پرایوسی افراد و اینکه داده‌های افراد رو ممکنه سیستم‌ها به دست بیارن. اما خوشبختانه در ایران تجربهش رو شما می‌بینید، زمانی که این تاکسی‌های اینترنتی شکل گرفت همه نگران تعطیلی سری کسب و کار بودن، اما دیدیم عملاً کسب و کار نوین‌تر با تعداد بیشتر جایگزینش شد. به هر حال این اتفاقی است که باید در دنیا بیفته. آیا شما اگر فرض کنید بتونید با یک اره برقی بتونید در ساعت مثلا 10 تا درخت یا چوب رو مثلا برای کاری استفاده می‌خواید بکنید ببرید بهتره، یا اینکه بیاید نیرو انسانی با گرون بذارید و ساعت‌ها طول بکشه؟ طبیعیه که باید بهره وریم رو افزایش بدیم، تبعاتی هم داره، این تبعات رو پذیرفتیم در عین حالی که برای ما مزایای بسیار زیادی همراه میاره.
یه تلفن دیگه بشنویم.
سلام و درود خدمت کلیه دستاندرکاران برنامه اقتصاد، علل خصوص دوستانی که پشت صحنه هستن. من میخواستم از کارشناستون بپرسم که روش افزایش هوش مالی چیست؟ ایشون فرمودن باید قدرت تشخیص داشته باشی چه نوع کالایی را بخرید، چه مقدار بخرید، چه زمان بخرید. بعد همینه که چگونه بتونی تشخیص بدی که این کارا را انجام بدی. یعنی در واقع من خواهشی دارم از شما که از کارشناس برنامه برسید روش افزایش هوش مالی و چی کار کنه که طرف تو هوش مالیش افزایش پیدا کنه. مجددا سپاسگزارم از برنامه خوبتون، خدا خیرتون بده. یا علی خدا بده.
عزیزم، محدودیت من عدم ورود به بحث‌های تخصصی است تو این زمان کوتاه. به همین خاطر من خواهشم این هست که اگر علاقمند ادامه موضوعات هستید از اون طرق با من ارتباط ایجاد کنید، میتونم راهنمایی بیشتر بکنم. ولی برای اینکه سوالتون رو بدون پاسخ نگذاشته باشم، ما برای ایجاد هوشمندی کسب و کار و به صورت خاص در بخش مالی بایستی داده‌های محیطمون رو داشته باشیم و با تحلیل‌های هوشمند. من فقط اشاره میکنم چون میدونم ممکنه حوصله بعضی از دوستان اجازه نده، با استفاده از روش های کلاسترینگ یا خوشه بندی، روش های کلاسیفیکیشن یا دسته بندی، روش های اسوسییشن یا افینیتی گروپینگ، روش های پردیکشن یا پیش بینی، تمام این روش های علمی که وجود داره که البته دانستنش توسط شما به راحتی اتفاق میفته، اما به کارگیریش حقیقتا این مقدار سخته، باید از متخصصین هم استفاده کنید. ولی کاملا این اتفاق افتاده در هوش مالی فراوون. امروزه مثلا فرض کنید که من چه سهمی رو بخرم، چه سهمی رو بفروشم، چه زمانی باید سرمایه‌گذاری کنم، در چه عرصه‌ای، تمام اینها در دنیا و در ایران خودمون هم خوشبختانه البته معدودتر شکل پیدا میکنه با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و علم داده.
بسیار خب، یه تلفن دیگه هم بشنوید.
من قلامی هستم از اصفهان تماس میگیرم. یه سوال داشتم از کارشناس محترم، این که خب یه سری از شرکت ها و یه سری سازمان ها هستن که حالا بعضا کار تولیدی هم انجام میدن، یه فاصله بین زیادی، یعنی در واقع یه گپی هست بین اتاق فکر اون سازمان که تصمیمات راهبردی میگیره و اون خط مقدم فروش. یه سری دیتا ها هست که خط مقدم فروش داره میگیره از بازار و خب اون اتاق فکری که در واقع تصمیم گیری میکنه و استراتژی تعیین میکنه اطلاع زیادی از اون دیتا ها نداره. آیا سیستم هوشمند یا اصلا چیزی طراحی شده که بتونه این فاصله رو برطرف بکنه که هم در واقع اون اتاق فکر بتونن به خط مقدم فروش دسترسی داشته باشن و یه جورایی جفتشون با هم دیگه بتونن توی تصمیم گیری های عمده شرکت بکنن؟ ممنونم از شما، متشکرم.
سالهاست این اتفاق خوشبختانه افتاده در همین ایران. هم ما در شرکت‌هایی که نمیخوام اسمشون ببرم ولی انجام دادیم، ما به لطف خدا سیستم‌های هوشمندی اتفاق میفته که داده در زمانی که فروش محقق میشه یا تحویل کالا محقق میشه یا پرداخت مبلغ کالا انجام میشه، هر کدوم از این ایونت ها، هر کدوم از این رخداد ها تو سیستم به صورت اتوماتیک ثبت میشه، به صورت اتوماتیک ازش با استفاده از ابزارهای اولیه و ابزارهای پیشرفته‌تر تحلیل به وجود میاد و به شما به جای اینکه داده رو در اختیار اتاق فکرتون بگذارید، بایستی نالج و دانش در اتاق فکرتون بدید. اینکه ما داده‌های خام رو فقط بگیریم به اتاق فکر بدیم جواب نمیده، چون آدما با ذهن خودشون غلط استنباط میکنن و غلط تصمیم میگیرن. البته اتاق فکر بایستی اون شایسته سالاری رو داشته باشه. یکی از گرفتاری‌های ما در سازمان ایرانی متاسفانه به خصوص دولتی‌ها این گونه است که افراد پایین دست، کارشناسا، بعضن بهتر به موضوعات جدید آشنان تا مدیران عالی رتبه. این هم نگرانی جدی است، ولی به هر صورت سیستمای وجود داره و ما هم خوشبختانه در کشور ایجاد کردیم که شما به محض اینکه داده اتفاق میفته، مثلا در فروش، این بلا فاصله به صورت تحلیل و به صورت دانش، نه به صورت فقط دیتا، به صورت دانش در اختیار مدیر قرار میگیره. فرایند تصمیم سازی، تصمیم یاری و تصمیم گیری رو انجام میده. یعنی این که هم به مدیر کمک میکنه تصمیم رو بگیره، تصمیم یاری، تصمیم رو براش میسازه، یعنی گزینه های مختلفی معدود 2 تا 3 تا 4 تا گزینه بهش پیشنهاد میده. و اگر پیشرفت کنیم که در دنیای مدرن امروز این اتفاق افتاده، تصمیم گیری هم توسط این سیستم هوشمند انجام میشه. امروز در فروشگاه بزرگ وقتی یک کالای تخفیف داده میشه یا یه مشتری رو بهش نگاه متفاوت میشه، هیچ کس نمیدونه چرا، اما سیستم هوشمند چون از همه داده ها با خبر هست میدونه که این قطعا به نفع کل سازمانه. تمام نگرش های فردی، نگرش های گروهی در سازمان ها با این روش از بین خواهد رفت، به خاطر اینکه دیگه آدم ها تصمیم نمی گیرن، بلکه یک سیستم هوشمندی تصمیم می گیره که این سیستم هوشمند فقط منافع سازمان مورد توجهش است.
سوال یک شنونده دیگر رو بشنویم.
سلام و وقت بخیر، من مدیر هتل هستم و یک سوالی داشتم راجع به اطلاعات مسافرین که به هر حال تا حدودی ما در اختیارشون داریم و همینطور سامانه های رزرواسیون آنلاین که الان خیلی زیاد شدن و اونها هم اطلاعات مسافرین رو در اختیار دارن و به نوعی شرکای تجاری هتل ها هستن. میخواستم ببینم ما از این اطلاعات مسافرین به چه نحوی میتونیم استفاده کنیم که برای اقتصادمون و کسب و کارمون سودآور باشه. خیلی متشکر. مسعود هستم از تهران.
عزیزم، ای کاش میشد اینها رو در یه جلسه کوتاه بیانش کرد. واقعیتش اینه که شما کارتون، یعنی ایدتون کاملا درسته، به شدت میشه ازش استفاده کرد، فراوان میشه. یه مثال کوچیک براتون بزنم. والمارت وقتی که اولین بار بحث دیتا رو به کار گرفت، در خاطراتش نوشته، مدیر یعنی مؤسس والمارت که خودش فوت کرده و 4 تا از فرزندانش، همسر و 3 فرزندش جزو 15 نفر پولدارترین افراد دنیا هستند، طول سالیان سال این رتبه رو حفظ کردن، میگه من تنها کاری که کردم و تفاوت با دیگران ایجاد کردم از داده استفاده کردم. از داده استفاده کردن البته تخصص میخواد. من تیم ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آماده است که این کمک رو بکنه. اگر خودتون بخواید انجام بدید، البته راه طولانی در پیش دارید، باید فرا بگیرید، یاد بگیرید، آموزش لازم رو ببینید، ولی باز برای اون هم راهکار هست در همون کانال ایران دیتا ماینینگ یا داده کاوی ایران که خدمتتون عرض کردم، یا به نام من در گوگل سرچ کنید، اطلاعات مکفی در این خصوص هست. اما بدونید که صنعت توریسم در دنیا به شدت از این استفاده کرده. تخصیص اتاق‌ها، جذب مشتری، قیمت، یا آدمایی که امروز میرن در هتل یا تورها، همشون با همدیگه با قیمت‌های متفاوت میرن. این به خاطر هوشمندی کسب و کارشونه.
یه تلفن دیگه هم هست بشنوید.
سلام، مهدی نادری فرد هستم، شهرستان سنگیرم. ضمن تشکر از زحمات شما، خواستم ببینم یه جایی رو به ما معرفی کنید که برای نوشتن برنامه هوشمند که بتونیم ماها سال‌های آینده اون شرکت ما رو ساپورت کنه که بتونیم به روز آپدیت بشیم، یه پایه‌های قوی باشه که با یه جدیتی بهتری بتونیم کار کنیم. خیلی ممنون میشم.
خوشحالم که این بحث‌های اولیه مثل ضرورت و اهمیت و اینها رو همه رو پشت سر گذاشتیم و پاسخ‌ها و تماس‌های دوستان نشون دهنده اینه که از این مرحله عبور کردیم. در اجراش همطور که عرض کردم، ما در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خدمتتون هستیم. دوستان دیگه هم در دانشگاه کار این تیپی انجام میدن، اما حالا ما گفتنش شاید قشنگ نباشه، ولی من رو به عنوان پدر داده کاوی ایران و ایجاد کننده این دانش در کشور می‌شناسن در صنعت. ایمیل من جمال شهرابی @gmail هست، یا همون تلگرامی که خدمتتون گفتم. کاری که باید انجام بشه این هست که این سازوکار و نرم افزار و سامانه‌ها شکل بگیره، و حسن کار ما این هست که در دانشگاه امیرکبیر ما گارانتی میدیم، یعنی اطمینان میدیم که شما به ازای هزینه‌ای که میکنید این برابرش رو دریافت میکنید.
خب فکر میکنم یه پیامک دیگه هم بتونیم جواب بدیم. 913-9011 نوشتن: استاد، با هوش تجاری خود آینده بورس رو چگونه میبینید؟
خیلی سخت پیش بینی. حالا بورس هم که فرمودید خیلی جالب براتون بگم، بهانه به من دادید که این رو هم بحث مطرح کنم. در بورس عزیزان شما دو تا روش دارید برای پیش بینی قیمت، بله چشم که بخرید یا نه. روش تکنیکال هست و یک روش فاندامنتال. روش فاندامنتال شما همه شرایط رو بدونید تا تصمیم بگیرید. در روش تکنیکالی که با همین علم داده هست، خوشبختانه شما نیازمند دیدن عوامل بیرونی نیستید. همین قیمتی که در طول تاریخ داره اتفاق میفته مبناست و این کاملا روش علم داده است. باز میتونید به مقالات من تو گوگل اسکالر نگاه کنید یا به سایت ما و تلگرام مراجعه کنید، اینها کاملا در اونجا قابل دسترسی.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمال شهرابی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امروز در استودیو حضور داشتن. ممنونم از شما آقای دکتر.
خیلی متشکرم که به این موضوع بها دادید، از تهیه کننده محترم و همکارانتون که ساپورت کردن این کار رو. حقیقتا احساس خودم این هست که این کار از اوجب واجبات، به خصوص در شرایط اقتصادی امروز. ما راهی غیر از ایجاد بهره‌وری نداریم و تنها راهش استفاده از علم داده است.
خیلی ممنونم از شما و از شما دوستان عزیز هم متشکرم که رویش رو همراهی فرمودید. باز فردا هم انشالله در خدمتتون خواهیم بود. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 95 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
جوین گرجی با آرد جو.
ایستگاه 98. رادیو اقتصاد. به نام خالق زیبایی های این صبح بهاری، سلام هم سفرا، سلام هم مسیرهای ما توی اسکان 98. صبحتون به خیر و شادی و پربرکت. حالا احوالتون که انشالله خوبه، الهی شکر. خب دیگه دوستان، به روزای پرفیض و برکت ماه مبارک رمضان نزدیک شدیم. تو این روزای عزیز، حال و هوای مسافرای امروزیمون و حال و هوای سفرهای هر روزیمون خیلی جالب و دیدنی و شنیدنیه. اصلا یه جوری دیگه است. شما چی؟ شما همسفرای همیشگیمون میدونید که الان چه روزهایی هست و میدونید که این سفر و این مسیر چه حال و هوایی داره؟ تو این روزا از تجربه های معنویمون میخوایم برای همدیگه بگیم، تجربه هایی که شنیدنش میتونه یه جایی یه وقتی تو مسیر زندگی به کارمون بیاد و باعث برکت زندگیمون بشه. حالا امروز در مورد چه موضوعی میخوایم با همدیگه گپ بزنیم عجله نکنید بهتون میگم. امروز سوالی که ازتون داریم اینه که به نظر شما توجه به معنویات و مناسک مذهبی چه تأثیری در پیشرفت‌های اقتصادی افراد میتونه داشته باشه؟ اگه تجربه‌ای در این زمینه دارید با ما در میان بگذارید. دیگه در مناسبت‌هایی که پیش رومون هست یه مقداری می‌خوایم وارد فضای دیگری بشیم و در واقع به معنویات و مناسک مذهبی و تأثیرش تو پیشرفت‌های اقتصادیمون بیشتر فکر بکنیم و از تجربه‌هایی هم که داشتیم با هم دیگه صحبت بکنیم، چه خودتون اگر تجربه در این زمینه دارید، چه احیاناً از اطرافیان و آشنایان و فامیل و دیگران که تجربه در این زمینه داشتن. زنگ بزنید به شماره 2265-2525 یا پیامک ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاه 30,36,37 و از این تجربه ها برامون بگید. همیشه عزیزانمون از دور و نزدیک اومدن سر ایسکای 98 و با ما همراه شدن، خیلی ممنون که اومدین. یه شنونده فکر میکنم جدید داریم، دیدی خانم هست از اهواز که میگه برنامه تون رو خوب گوش میدم، اصلا از اون شنونده های دو آتیشه هستم، برنامه تون خیلی قشنگه، بعدم گفته پام پیچ خورده تو آتده، دعا کنید واسم که زود خوب بشه. الهی الهی که همین امروز بلند شورا بیفتی دیگه. آره و عزیزان دیگرمون، یاسر محمدی از قم، همچنین بابک قیصری از شیراز و ببینم دوستان دیگرمون آقای ناظم از استان اصفهان سدرنجان با ما هم همراه هستن و امیدوارم از تجربه های معنوی و مناسک مذهبی که داشتن که کمک کرده تو پیشرفت اقتصادیتون برای اون بگم. صدر حیدری بزرگوار که پیشا پیش فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو هم تبریک گفتی، شما چی از این تجربه هایی که داشتی توی مناسک مذهبی که حالا توسلی کردی یا تو پیشرفت‌های اقتصادی تو به واسطه این توسلات و این معنویات سودی رسیده، کمک رسیده، به ما بگو. و همچنین دیگر دوستانمون که با ما همراه هستن، غلامرضا باسمنجی هست از تبریز، همچنین آقای بعد غلامعلی زاده بعد از مدت ها هم دیگه مرتب داره میاد سر برنامه، خیلی خوش اومدین. دیگه ببینم کیا هستن، آقای علی توکلی هم از یزد هستن و همچنین دوستان دیگرمون آقا فرزاد مردانی از اسلام آباد و البته همین ابتدای برنامه هم موضوع هم به ما دوستان پیشنهاد کردن، ای به چشم، سعی میکنیم که حتما انجام بدیم و بهش گوش بدیم و ببینم دیگر دوستان چی گفتن، علی خدمتون عرض میکنم. خب 0112-41-05 که دو بیتی گفته، بعد آقای مهدی سهیلیه گفته مطمئنن اگر عبادت با ریاکاری همراه باشه حتما به منافع اقتصادی هم میرسیم، یه حقیقت تلخ. همچنین هم نیست که هر کسی که ریاکار باشه منافع اقتصادی برسه. آقای حسن همایی از سابق همراه ما هستید، شما چی؟ فکر میکنید که این معنویات و مناسک مذهبی واقعی، نه به قول حال آقایی که گفتن ریاکارانه، چقدر تو پیشرفت‌های درست اقتصادی ما کمک میکنه؟ میدونم خیلی هاتون درد دل دارید، یعنی الان از آدمایی صحبت میکنید که این آدمها متاسفانه به واسطه ریاکاری در رفتار و عملشون ممکنه که به خیلی جاهام رسیده باشن، اما آدم ریاکار و آدمی که نه صداقت داره کاملا از هم دیگه قابل تشخیصه. ببینیم اصل کدومه. از شیراز ما امروز خیلی شنونده داریم. آقای قاضی اسکرم از شیراز با ما همراه هستن. آقای نمیدونم باره گفته از شهر مهر و دوستی